کشیدیم با تابلو دیگه
نه کاسه 6894
در فضوار اینجوری که معاطات موضوعش همون موضوع مشهوره، یعنی به قصد تملیکه. اینجا سه قول قابل تصویر بود، این که همه احکام و الزامات و شروطی که برای بی بود برای معاطات باشد، این که مطلقا نباشد، این که قائل به تفصیل بشیم. اون معاطاتی که نهایتا حکمش ملکه احکام و شروط بی او داشته باشه، اون معاطاتی که حکمش بی حکمش اباحه است احکام و شروط بی رو نداشته باشه. دلائل و وجوهی که برای قول اول میشد گفته بشه رو خوندیم. صرف این تیکه رو بنویسم چون باش کار داریم. پس ما موضوعمون شد معاطات به قصد تملیک. حالا یه قول میگه که چون به قصد تملیک بیع است، پس آثار بیع را، شروط بیع را، احکام بیع را دارد. یه قول میگه که ولو موضوعا بیع عرفیه و ما قبول داریم که به قصد تملیک بوده، به همین قصد کفایت میکنه که در عرف باشد، اما هیچ کدام از آثار و شروط و احکام بیع را ندارد. قول سوم میگه که قابل تفصیل میشیم. اگر حکم معاطات ملک بود، اون موقع با قول یکی. اگر حکمش اباحه بود، اون موقع با قول دوی. قول اول بررسی کردیم، گفتیم هم دلیلش اینه چون بیع معاطات به دعوا کنها بیع عرفه و همون بیع عرفی موضوع همه ادله است. همه ادله ای که شروط و احکامی را برای بیع می آورن موضوعشون کیه؟ بیع عرفیه. این دومیه، حالا داریم وجوه قول دومو می خونیم. ببینید دومی حرفش اینه دوستان، یه ارکانی که میگم رو دقت کنید، تو عبارت مبهم اومده هی تفصیل پیدا میکنه. دومیه میگه نسلم که معاطات بیع عرفی هست، اما آنچه که موضوع ادله است فی روایات و نصوص و فی الفتاوی. چرا دوتا را میگیم؟ چون بعضی از احکام و شروط معاطات ما از اجماع، احکام و شروط بیع ما از اجماع بعدن میفهمیم، این از دلیل لبی میفهمیم، بعضی از احکام و شروط هم از روایت میفهمیم، لذا حجت ما الزاماً فقط روایات حجت بعدیمون. میخوام احکامی بگیم، بعدن میخوام ربا رو اعم از ربای بیعی و غیر بیعی کنیم. دلیلمون چیه؟ اجماع. مثلا اجماع به چی برمیگرده؟ به قول فقها برمیگرده، به عبارات فقها برمیگرده. لذا شه اهمی الان قائل به قول دوم دوتا رو میگه، میگه من قبول دارم که همین که قصد تملیک توش بیع عرفی است، اما آنچه که موضوع ادله شرعیه ماست، موضوع حجج شرعیه ماست، چه اونایش که در نصوصه، چه اونایش که در فتاوی و عبارات فقها، اون بیعی که مصطلحه در عبارات فقها و روایات ما بیع شرعیه، و بیع شرعی یعنی بیعی که، خواهش میکنم دقت کنید، گام سه و گام اول نسلم که موضوع اونی که قصد تملیک دارد بیع عرفی هست، نسلم. گام دو، اما آنچه که موضوع ادله ماست چه در نصوص و چه در فتاوی بیع شرعی است. حالا ما اول بیع شرعی، بیع شرعی اون بیعی است، اون بیعی است که لو خلیه و تبعه لزوم دارد الا من جهت الخیار. الاصل و فی البیع اللزوم الا من جهت الخیار. سابقی جمله رو من به کار می بردم. میگه این موضوع عدل است. حالا که این چنین شد، چه قائل بشیم به این که حکم این معاطات اباحه است؟ چه قائل بشیم ملکه؟ هیچ کدومش فایده نداره، معاطات فایده نداره، معاطات سایر احکام شروط رو نمیتونه بگیره، چون حتی علا قول به ملک هم ملک لازم نیست، ملک جائزه، پس خارج از اون بیع مصطلحه. تمام.
این لزومت اون بیع شرعی تفاوت داره شرعی، یعنی از همون دلیل لزوم بیع رو
بدن با شرعی داریم. نه با شرعی همه شرعی. پس نمیگه بیع شرعی یعنی بیع وثیقه و اینا، نه، بیع شرعی امارش چیه؟ اونی که الاصل فی البیع اللزوم الا من جهت الخیار، ما به اون میگیم بیع شرعی، یعنی به تو داره، اشتری تو داره، شروط متعاقدین داره، شروط عوضین داره، همه اینا که آمد بعدش هم دیگه این قابل این معامله پا میگیره، بعدش وجوب تکلیفی میاد سر تقابض و سر احکام شرعیه و هیچ کم حق زیراب زدن این معامله رو نداره مگر خیاری وجود داشته باشه. ما به اون میگیم بیع شرعی. میگه با توجه به این تعریف، یعنی بیع لازم، شرعی لازم، این چه معاطات حکمش اباحه باشه چه حکمش ملکیت باشه، هیچ کدوم معاطات ها داخل در این تعریف نیستن، چون حتی ملک هم که باشه ملک لازم، ملک جائز، ملک لازم نیست.
اگه ملک لازم میگه معاطات ملک لازم میده،
خب میگه نداریم. دیدید قائلین به این قول تو زمانی دارن تنفس میکنن و حرف میزنن که هیچ کس قائل به ملک لازم نیست. یه نسبتیه. یادتونه اولی که داشتیم اقوالو میخوندیم، یه گفتیم مفید گفته ملک لازم، یه هم یه قیلی هست برای یکی از اقوال استاد شهید ثانی که اگه خاطرتون باشه یه طوری قد ضعیفی دو تا رو خوندیم که اصلا هیچ کی ذهنش به ایور نمیرفت ما بخوایم این قولا رو تقویت کنیم. اون موقع اون دوره فقهی طور بوده اون زمان. لذا با توجه به این توضیح، پس جایی برای این که سائر ادله باب بی بخوان معاطاتو بگیرن وجود نداره. قول سوم جمع به این قولینه. قول سوم میگه آقا من این دلیل قول دومیه رو قبول دارم، دلیل قول دومیه رو قبول دارم، اما در جایی که اباحه است. یعنی من قول دوم با یه دستکاری میپذیرم، من میگم بیعی که در نصوص و فتاوی وجود داره بیع عرفی نیست، بیع شرعی است، اما نمیگم بیع شرعی او بیع تمام عیار لازمه که فقط الا من جهت الخیار جائز بشه. من اینو نمیگم، میگم بیع شرعی، بیع شرعی یعنی اون چیزی که ما هو المؤثر فی نظر شارع اول کتاب البیع باش کار میکردیم همونه. حالا وقتی اینطور شد، علا قول به اباحه معاطات بیع نیست، یعنی بیع شرعی نیست، چون اباحه میده ملک نمیده، لا یؤثر و اثر ال به، اما علا قول به این که معاطات مفیده ملکه، یؤثر و اثر ال به فهو به اون شرعی. لذا من با یه دستکاری تو دلیل قول دوم جمع میکنم بین قول اول و دوم، میگم معاطات اگه مفید ملک بود یعنی هو به اون شرعی که موضوع ادله است، موضوع نصوص و فتاویه، اگر قول به اباحه گفتیم یعنی معاطات بی نیست، یعنی با شارع لا یرضا به کون المعاطات بیع شرعی، و چون من مبنام اینه که در نصوص و فتاوی موضوع بیع شرعی است، اینم دلیل قول سوم. شیخ می آقا واقعیت قضیه همه قول اول درسته. چرا درسته قول اول؟ از اول کتاب البیع بیاییم با هم دیگه، از اول بهتون گفتیم شیخ چند تا بیع گفته، اونیو که کرده موضوع ادله ابزا بیع عرفیه. شیخ میگه موضوع تو همه ادله بیعه، بیع عرفیست، وقتی بیع عرفی شد معاطات هم بیع عرفیست، پس میتونه در دائره موضوع همه ادله و احکام و شروط باب بیع وارد بشه. قبلا هم که گفتیم از فقها که اجماع فقها هم سر اینه که معاطات همه شروط را دارد الا صیغه. تمام شد، همین یه تیکر رو بخونیم تا بعد بریم سراغ یه چند تا از احکام بررسیشون کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یشهد لسانی قول دوم ان البیعه فی النص و الفتوا ظاهران فی ما حکم فیه باللزوم. دوستان این جمله چند تا مطلب توشه؟ بیعی که در نص و فتواست قبول داریم، عرف بیع و جور دیگه ای ممکنه ببینه، یعنی قبول داریم که قصد تملیک شاید بیع عرفی رو حل بکنه، اما بحث ما سر چیه؟ بحث ما سر بیعیست که در نص و فتوا میخواد بیاد، چون ادله احکام میخواییم ببینیم معاطاتو میگیره یا نه، ادله شروط میخواییم ببینیم معاطاتو میگیره یا نه. دیروز مثال زدم گفتم میخوام ببینیم دلیل ربا میتونه معاطاتو بگیره یا نه، میخوام ببینیم دلیل خیار البیعانه بالخیار حتی یفترقا دلیل البیعان عنوان بیعه میتونه معاطاتو بگیره یا نه، میخوام اینا رو ببینیم. پس دعوای ما سر بیعه عرفی نیست، سر بیعه منصوصه، سر بیعه مفتاوهات. حالا وقتی اومدیم سر این دو تا نکته توشه، یک اولا عرفی نیست شرعیه، ثانیا شرعیش هم اونیه که نه صرف یو اثر و اثر الملک، نه اونی که نهایتا لازم الا من جهت الخیاره، ماکزیموم شرع رو میگیم نه مینیمومش، او ته کاره مهمه برا ما. پس این ظاهرون فی ما حکم فیه باللزوم، این اماره بیع شرعیه. این بود که ثبت له الخیار فی قولهم البیعان بالخیار ما لم یفترقا. نکتش هم بگم دوستان، چرا ببینید بیع شرعی میتونه در حد یو اثر و اثر الملک معنا بشه، چرا اومدن بیع شرعی رو در حد لزوم معنا کردن، فول آپدیتش، کامل کاملش؟ دلیلشون روایات اولیه باب خیاراته، مثل روایت البیعان بالخیار. دوستان البیعان بالخیار حتی افترقا خیار مجلسه، اما خیار مجلس قانون خیاره. انشاءالله تو خیارات میخونیم این رو با هم اگه عمری باقی باشه. خیار مجلس، لذا اول باب خیارات که میرید ادله مجوزه خیارات رو که میارن خود این روایات رو میارن درش، در حالی که اینا فقط ناظره به خیاره اصل خیارم درست میکنه. چرا؟ پیش حالا دلیلی داره، توضیحش مفصله. مثلا یکی از مقدماتش اینه، فقها خیار مجلس رو تأسیسی میدونن در مقابل خیار عیب و اینا، اونا اقلائی امضاییه. شارع کجا خودش دست برد گفت آقا اینجا من جواز میزنم تمام خیار مجلس؟ از جهت زمانی هم اولین خیاری که هست خیار مجلسه، غالبی تری خیارم خیار مجلس، این لو کلیت هم خیار مجلس حاکمه. بی که منعقد میشه هیچی توش نباشه خیار مجلس هست، لذا خیار مجلس یه چی مهمیه، تأسیسه، بیان شرعیه، تحدید شرعی مستقیمه، نکاتی توشه که تو بقیه نیست. بعد دلیل چیه؟ حالا ببینید تحلیل کنیم این روایتو تا این قول معلوم بشه چرا به وجود اومده. دلیلشون چی بوده که گفتن این فول آپدیت شما میخوای، او آخریه شما میخوای، نه صرف یو اثر و اثر البیرو؟ میگن آقا روایت گفته البیعان بالخیار، موضوعش کیه؟ بیه. اما کدوم بیه؟ بیه که جائز باشه که خیار توش تشریع نمیشه که. خیار میخواد چه کار کنه؟ خیار میخواد جواز درست کنه تو معامله، میخواد بگه معامله هنوز تقلقه. خب بیه که خودش ذاتن جائزه دیگه نیازی به تشریع خیار نداره. شاره که داره تهدید میکنه، داره بیعی رو تهدید میکنه که تهدیدش یؤثر باشه، فایده داشته باشه. این تهدید چه موقع اثر داره؟ که او بیعه لو خلیه و طبعه توپش پر پر باشه، لازم باشه. پس بیع موضوع ای دلیل کدوم بیعه؟ بیع لازمه، همون آخریت، همون کاملت، همون توپ پره، همون صد صده. مفهوم شد؟ میگه با توجه به این توضیح پس بیع موضوع ادله ما، میگه بقیه ادله ما میتونن. ببینید و ثبت له الخيار في قولهم البيعان بالخيار ما لم يفترقا و نحو این قول، بخیرا به همین برمیگردید. همین همین
یه شرط که تأسیسی بوده و به
خیار مجلسه نه برام گفتم نه مجلس روایات ما که سائر احکام و شروط رو برای بی میارن همه شبیه اینن. حالا این چه شکلیه توضیح دادم اینطوری این صناعت این فقیهی که قائل به این قوله اینه او میگه آقا روایت مثل البیان بن خیار حالا چرا به روایت البیان بن خیار تمسک میکنه این روایات جزء روایات مهمه جزء روایات رئیسیه کتاب البیه خب وقتی این روایت میگه بقیه هم همینطوره این نمیتونه بیعه 90 باشه 80 باشه 60 باشه این 100 است یه همون بیعه لازمه پره پره حالا با صناعتش دیگه استثاریه باید یکی یکی ادله رو بحث کنیم او میگه من اینطور میبینم ادله رو میگه من موضوع ادله رو این میبینم حالا روشش چیه باید بحث بشه ها اما او اینطور میبینه من همین مقدار توضیح دادم چون تو این دو خط خط شیخ مندمج امکان فکل خلیل فکل خلیل گفته این نکاتی که گفتم رو باید از بیرون بگید تا بفهمیم عبارت رو چرا؟
نیم
بی او جان اینکه شرکی مانندی میتونه مثلا بله بعد توضیح بدیم بعد بحث کنیم در اما قول معلوم شد پس حرف حرف قابل دفاعیه حرف حرف قابل دفاعیه حرف علکی نیست من اینا رو احساس کردم اگه نگم حرف در نمیاد میشه براش دلیل تراشید میشه با بعضی از نظامات و اصولی از یه حرف دفاع کرد یه حرف سخیف و آبکی نیست مثلا یکی تلی یه چیزی گفته گفته من سر دل خوشش گفته من بیعی که میبینم بیع لازمه خب من دلیل رو علا ذالک میگه دلیل من اینه ادله ای که در کتاب البیع میخوان سائر احکام و شروط رو بگن دارن برا بیعی میگن که لازمون الا من جهت الخیار مثلا کدوم دلیل میگه این دلیل میگیم بقیه میگه بقیه هم به این برمیگرد خب مثل همین البیان بالخیار مثل همین حالا این مبنا دوستان پس بیت القصیده ای قول تو تفصیلش نیست ببینید بیت القصیده تو همین دو خط هست که الان توضیح دادم حالا این دو خطو سر قوله به اباحه پیاده میکنه سر قوله به ملک هم پیاده میکنه من نگاه کردم یه سری از شروح دعوامو میدونید من وقتی جایی رو غلیظ توضیح میدم بدونید حرف مقابل وجود داره چون نمیخوایم خارجشو بحث کنیم اقوالو نمیگم اما یه طوری میگم که اگه شما اونا رو خوندید حواستون باشه بعضی از شروح سعی کردن در ضمن این 4 5 خط یا 7 8 خطی که تفصیل این قوله وجه دلیل این قوله پیدا کنن در حالی که وجه دلیلش همین دو خط بالاست ببینید دعوای ما سر سائر احکام و شروط بیعه سائر احکام و شروط بیعه یعنی روایات ثانویه کتاب البیع روایات ثانویه کتاب البیع یا آقا میگه مثل البیان بالخیارن همه حالا البیان بالخیار چه شکلیه؟ این بیع صدو داره میگه حالا این مبنا رو سر اقوال پیاده کنیم حالا سر اباحه پیاده کنیم سر ملکه پیاده کنیم اما علی القول بالاباحه فواضح چرا وقتی گفتیم اباحه است یعنی لا یؤثر اثر الملک لا یؤثر اثر البیع هیچ اثری حتی اثر 10% اثر هم نداره لا یؤثر اثر البیع اثر بیع ملکیته وقتی این اباحه است یعنی هیچ اثری از آثار بیع نداره حالا که اینطور شد لان المعاصات لیست علی هذا القول بیعا فی نظر الشارع ولا المتشرع اصلا بیع نیست چرا آقا اباحه اهم از بیع ممکنه به نحوی از انهای اباحه درست اباحه با عاریه و امانت هم درست میشه اباحه با ید امانی هم درست میشه همین که ید عدوانی نباشه اباحه درست میشه همین که ترازی باشه اباحه درست میشه پس اباحه قائل شدن به معنای بیع قائل شدن نیست حتی بیع عند المتشرع هم نیست از لا نقل فیه اندشاره چون نقل ملک نداریم چون نقل و تبدیل و انتقال و مبادله و تملیک نداریم شیخ همه رو یکسان میدونست فاذا ثبت اطلاق الشارع علیه فی مقامه، حالا کنه یک کسی انقلاب میکنه میگه آقا اینو نگو، ما الان برات موردی میاریم که اباحه تصرف شارع بهش گفته به، میگه من منکر نیستم تو بعضی از روایات اینجور استعمالاتی هم داریم، اما نحمله علی الجری علی ما هو بیع به اعتقاد عرف، چون صرف قصد تملیک توش بوده عرفاً بیع شارعاً جری عرفی داره، علی اصطلاح عرف داره حرف میزنه، لاشتماله علی النقل فی نظر العرف، چون این نقل و تبدیل و تملیک درش از عند العرف، شارع هم داره اصطلاح بیع عرفی رو کار میبره. ما که نگفتیم که شارع حتماً فقط کلمه بیع او، بله یه موقعی من یه رساله ای نوشتم در تحقیق معنای وطن قدیم، بعد اونجا یک فصل مفصلی سر ای باب گذاشتم که آقا اگر ما تونستیم اثبات بکنیم که این لفظ مختص منطقی اندشاره، یعنی چی؟ یعنی فقط یه معنا پیش اشاره داره، حالا چه اون یه معناه عرفی باشه یا منقول شرعی باشه یا اصلا مرتجل شرعی باشه، یعنی شاره تأسیساً بدون حالت سابقه براش یه معنای اختراع کرده باشه، ای تونستیم اینو اثبات کنیم خب یه معنا داره تمام، اما اگر گفتیم یه لفظی معنا لغوی داره، معنا عرفیش غیر معنای لغویشه، مثلا به وضع تعینی معنا عرفی پیدا کرده ها، بعد شارع براش یه حقیقت شرعی هم گفته باشه، اگه اینو گفتیم بعد اون موقع باید ضابطه معلوم کنیم که شارع در کجاها اگر این کلمه رو به کار برد داره معنا لغوی میگه، در کجاها معنا عرفی میگه، در کجا معنا شرعی، اگه این ضابطه رو ندیم استنباط تمام نمیشه، که اون موقع تو مثلا همین کلمه وطن در اصطلاحات شرعی استیطان داریم، یه جای شارع کلمه وطن گفته به معنای مسقط الرأس، یه جایی کلمه وطن گفته به معنای وطن عرفیه، اینو عرفاً میگن این وطنشه، میگن وطن اتخاذی، ایرا از این شهر متولد شده، بعد دو ما رفته یه شهر دیگه، الانم یه 40 ساله داره اونجا زندگی میکنه، یه جایی وطن شرعیه، علی قول به اینکه شارع حقیقت شرعی برای وطن داره، حالا همین اینجا پیاده کنید شما، علی قول اینکه ما بیعی داریم لغتاً تعریف مصباح، علی قول اینکه بیعی داریم عرفاً، اگه گفتیم عرف از لغت دو تا، اگه گفتیم یکی 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 میشه، اگه گفتیم اصطلاح شرعی هم داریم، بعد باید معلوم کنیم شارع کجاها داره به کدوم عمل میکنه، ضابطه باید بدیم، این آقا انصافا اینو برای خودش حل کرده، قائل به این قول تو سیستم خودش اینو حل کرده، میگه من نسلم که یه جاهایی هم شارع عند الاستعمال بیعه عرفی به کار میبره نسلم، اما اونجاها مواردی است که شما از فحوا و قرائن بفهمی شارع داره جریان علی مذهب عرف میکنه، الان من تو البیعان بالخیار برای توضیح دادم که اینجا نمیتونه بیعه عرفی باشه، توضیح دادم ملاک داشت، قرینه مقام داشت میگفت شارع داره تحدید میکنه خیار رو، پس نمیتونه بیعه عرفی باشه، یه جای ممکنه بتونه بیعه عرفی باشه، یه جایی هم ممکنه مجمل بشه، بله اشکال نداره، میگه ملاک داشته باشه اشکال نداره، گفتم این قول قابل دفاع، قول قول ارزشمندیه، یعنی کسی که داره اینو میگه هم اصول بلده هم فقه بلده، صناعت درست کرده برای خودش، وقد تقدم سابقا فی تحسیس فی خب وقد تقدم سابقا فی تصحیح دعوال اجماع عبارتهای قنیه و خلاف علا عدم کون المعاطات بیعن قد تقدم بیان ذلک، که چی؟ اونجا که غنیه گفت اجماع داریم که بیع نیست، شیخ معنا کرد گفت منظورش از بیع چه بیعیه؟ بیع شرعی نیست، یعنی معاطات تعریف بیع شرعی معاطات رو نمیگیره، مثلا غنیه که ادعای اجماع داشت بر چی؟ بر اباحه، حال این برابر قول به اباحه، برابر قول به ملک، اما علی القول بالملک فلان، خب آقا دوباره بگید اگر گفتیم معاطات مفید ملک است لقائل ان یقول فهو بیع شرعی، چون بیع شرعی چیست؟ یؤثر الملک، این بیع شرعیه، چی جواب میدیم به این؟ میگیم ما بالا گفتیم که بیع شرعی 10% 20% نه، بیع شرعی 100% یعنی لزوم، ببینیم فلان المطلق ملک باشد یا اثر الملک، این مطلقه، اما از اون 100% است یا پایین تری است. اما ینصرف الى الفرد المحکوم باللزوم، ملکم که باشه ما نوکر اون ملک لازمی. فی قولهم البیعان بالخیار، تو البیعان بالخیار داره اون ملک ملک لازمه رو میگه. و دیگه چی؟ حالا یه عبارت دیگه بیاریم، بازم بیع آخری رو میگیم. فقها گفتن قولهم ان الاصل فی البیع اللزوم والخیار انما ثبت ان الاصل فی البیع اللزوم، ای کدوم بیعه؟ همون صد است. دیگه ان البیع به قول مطلق من العقود اللازمه، گفتن بیع وقتی بیع خاص نباشه که احکام اختصاصی داره، بیع به ما انه و بیع آن از عقود لازم است، در مقابل جایی که مثلا فضولی باشه قید خاص بخوره. یا قولهم البیع هو العقد الدال علی کذا و کذا، این کدوم بیعیست که عقدیست که دال بر این خصوصیاته؟ اون بیع لازمه، اون بیعی که واجد همه شرایط بیعه و نحو ذلک از عبارات فقها. پس بالاخره آنچه که در روایات و عبارات فقها هست منظور بیع لازمه. و بالجمله لا یبقى للمتأمل شک کن فی ان اطلاق البیع فی النص و الفتوا یراد به این اطلاق بیع ما لا یجوز فسخه، او چیزی که دیگه قابل فسخ هم نیست الا به فسخ عقدهی به خیارن او تقایله، اون چیزیست که از بین نمی رود اگه ثابت شد مگر با دو تا سبب شرعی که شارع اجازه داده، یکی اقاله است یکی هم خیاره. با یه زبون دیگه هم میشه این قول گفت. بحث ما تو تنبیه اول سر چی بود؟ سر سائر احکام و شروط بین غیر از مسئله صیغه، درست شد؟ در زمره سائر احکام و شرایط بی مسئله لزوم و مسئله ادله خیار و اینا هم هست. و همانطور که در اونجا بیعی که باید معنا بشه او بیع صده، تو بقیه هم لو خلیه و طبعه باید همین معنا بشه. وقتی ایطور شد چه معاتات ملکی چه معاتات اباحه ای را این ادله شامل نمیشه. بعد اون ثالث، قول سوم، قول سوم مرکبی است از قول اول و دوم. ما تقدم لسانی قول دوم علی القول بالاباحه، قول سوم گفت بنابر ملک با قول اول موافقیم، بنابر اباحه با قول دوم. ما تقدم لسانی علی القول بالاباحه دلیل ایناست برای اباحه من سلب البیع عن المعاتاتی که مفید اباحه است، و ما تقدم للاول علی القول بالملک من صدق البیع علیه نعزه و ان لم یکن لازم. جناب شیخ یه نکته دیگه ای هم پایانه قول سوم میگه، قول به تفصیل. دوستان قول به تفصیل، قول به تفصیل باز یه سری وجوه قوت داره که تو قول اول و قول دوم نیست. ببینید ما الان در ضمن قول دوم چنان متوجه شدیم یه سری روایات داریم مثل البیعان بالخیار، نمیتونیم به بیع عرفی معناشون کنیم، حتی نمیتونیم به بیع شرعی پنجا پنجایی هم معناشون کنیم، باید بیع شرعی واجد جمعی آثار باشه. اگر ما تو استعمالات شرعی اینجور روایات هم داشته باشیم، اینجور بیع ها هم داشته باشیم، سخت میشه کار. اون موقع باید همین مقدمی که گفتم تو سر کلمه وطن ما باید تفکیک کنیم، اینو از سر بیان بیاریم. باید یه ملاکی بدیم به شما، بگیم هر جا این قرائن بود بگید بیع عرفی، هر جا این قرائن بود بگید بیع شرعی اولیه، هر جا این قرائن بود بگید بیع شرعی واجد جمعی آثار. از ضابطه بدیم به تو، چون قبول کردی که در استعمالات متعدد داری. شیخ میگه ممکنه کسی قول به تفصیل رو اینجوری بیان کنه، بگه در جایی که ثبته که این بیع عرفی است، ادله بحث ما سر چیه؟ ادله احکام و شرائع. اون حکم و شرطی که کلمه بیعی که موضوع دلیلشه بیعه عرفیس ثبته، اونجا میگیم این دلیل شامل معاطات میشه. اما اونجایی که در دلیل ثابت بشود که بیع شرعی است، بیع شرعی 100% واجد جمعی آثار، بگیم معاطات نمیگیم. یا بیع شرعی در حد ملک، بگیم معاطاتی که مفید ملکت را میگیره. ممکنه کسی هم اقوالو بگیم. دوستان پس ایوم که گفتم تون عبارتهای کتاب آموزشی نیست، سریال علمیه. ایوم که نتیجه ادله ایه که تو قول اول و دوم، مخصوصا تو ضمن قول دوم بیان شد. یمکن مخصوصا نتیجه ادله که تو قول دوم بیان شد. یمکن الفرق بین الشرط حکمی که الذی ثبت اعتباره فی البیع من الناس در روایت اومده، یحمل علی البیع العرفی. به چه ادعا؟ به ادعای این که بیعی که در روایات آمده بیع عرفی است. و ان لم یفد عند الشارع الا الاباحه، ولی اون که بعدن شارع امضاشو در حد اباحه انجام داده باشه، اما بگیم موضوع نصوص ما بیع عرفی است. و بین ما ثبت بالاجماع علی اعتباره فی البیع، اگر شرطی حکمی داشته باشیم که اجماع رو آورده باشه. اجماع یعنی چی؟ یعنی عبارات فقها. خب تو عبارات فقها قبلا عبارت خلاف و قنیه و اینا خوندیم، مرادشون از بیع چی بود؟ بیع شرعی کامل بناء علی انصراف البیع فی کلمات المجمعین الی العقد لازم. پس ملاک ما چیه اینجا؟ محرز بشه برامون این متنی که داریم که این شرط و این متنی که داره این شرط رو میاره یا حکم رو میاره، موضوعش چه نوبهی است. اگه عرفی بود معاطات رو بگیر، اگه نبود معاطات رو نگیر. خب جناب آقای شیخ جواب میده، جواب شیخ آقایون باید بتونه دلیل قول دوم رو رد کنه.
چطور من دیت شد برامون سمان اصلا کنم دوتا کار سفتر که این باشیم که
میدونم، یعنی قول سوم قابل اعتناتر شد از قول اول دوم. یعنی ادله قول اول دوم درسته، یعنی نه قول دوم که گفت همه بیوع، همه ادله و فتاوی بیع شرع دوم بیع شرعی تام 100% و میگن ما نسلم، چون واقعا تو قول اولم داشت گفت بابا یه سری از ادله مثل احل الله البیع بیعشون بیعه عرفیه. نه قول اول که میگفت همه مثل احل الله البیع ان یتم، چون واقعا یه سری از ادله مثل البیعانه، روایت ول کنید، روایت ول کنید، نص ول کنید، مثل عبارات مجمعین یه سری شروط و احکام و اجماع میاره عبارات مجمعین که قطعا بیعشون بیعه شرعی تام به تمامه. پس ما باید در ادله‌ای که شرایط و احکام بیع میاره تفکیک قائل بشیم. میشه همون ضابطه‌ای که معبی رو براتون گفتم، ان ثبت که در این دلیل کلمه بیعی که موضوع است بیع عرفی است معاطات رو میگیره. انثبت که بیع شرعی در حد یؤثر اثر الملک، اون موقع معاطات علی الملک رو میگیره. انثبت که نه اصلا این بیع 100% معاطات رو اصلا برابر هیچ کدوم از اقوال، باید احراز کنیم تو متن کدومه. البته ظهور تابع اجتهاده، یه فقیه بگه آقا الا و لابد همه نصوص از دست یکن، یا بگه همه نصوص از دست دو، یا بگه از دست سن، یا بگه قائل به تفصیله. تو عبارات فقها ها بگه همه از دست سن، قائل به ظهور تابع او باشه، اما باید ملاک رو تفکیک کنی. حالا شیخ اینجا با این مقدمه، حالا میریم سراغ قول شیخ. گفتم بهتون عبارت ها سریال علمیه، هی کامل تر داره میشه. اینطور نیست که ما تو یک همه رو گفتیم، تو دو همه رو گفتیم. خب حالا شیخ که آقا برگردیم با مبنای ما قائل به همون قول اولی. دوستان شیخ اینا رو به صورت احتمال طرح کرده، با این توضیحاتی که گفتم واقعا هر سه قول محتمله، بستگی داره ما ظهور دلیل رو چجور معنا کنیم. ضابطه میشه استظهار از دلیل، باید بیع موضوع دلیل معلوم بشه. خب حالا عنایت کن، جناب شیخ میگه به نظر ما همون قول اول درسته، احتمال اول درسته. چرا؟ دوستان عزیز خواهیم خوند از شیخ، حالا ببینید این دیگه شعبده بازیه، خواهیم خوند از شیخ که شیخ موضوع بی را که در همه نصوص آمده همه رو بی عرفی معنا میکنه، حتی تو البیان و الخیار. شیخ میتواند با مبنایی همه بیهای موضوع ادله رو بیع عرفی معنا کنه، ولو بالاخره مراد جدی آخرش تو البیان بالخیار 100% است. اما این مراد جدیه، کلمه بی دائما استعمل فی معنا عرفی و اصول این کار رو میسنشه. اجماعات نه، اصول اونها رو حل میکنیم، بزن نصوص نجات بدیم و بعد مفهوم شد آقا؟ خب چجوری این کار میکنه؟ من یه مقدمه اصولی براتون میگم، ازش میگذرم دیگه، تحقیقش برای درس خارج انشاءالله. ببینید دوستان عنایت کنید، یادتون بیاد فرق بین حکومت و تخصیص. تو تخصیص ما چکار میکردیم؟ یادتون میاد آقای مظفر یه مقدمه گفت برای حکومت، گفت که شیخ گفته و 6 ماه درس خارجم بیای تا حکومت بفهمی. بعد ما گفتیم خب این از شأن شیخ و تواضع شیخ بعیده اینطور حرف بزنه، یادتونه؟ معلوم شد شیخ واقعا حق گفته. خب ببینید اینجا اینطوری میشه دوباره. ضابط حکومت خیلی ضابط مهمیه برای استنباط و فهم. گاهی من مراد جدیم اینه که اون 20 نفر فاسق رو شما اکرام نکنید. بگیم اکرم العلماء لا تکرم الفساق. با قبول اینکه این 20 نفر عالم من اکرامشون نکنم، مراد جدیم رو بدادم. مراد جدیم اینه که اینا اکرام نشن، اما نحوه بیان مراد جدیم چیه؟ عالم من اکرامشون هم نکنم. اما یه بار میگم اکرم العلماء، این 20 نفر عالم نیستن، به این میگن تصرف موضوعی. نظارت و تفسیر با تصرف موضوعی درست میشه که ضابط حکومت بود، ضابط حکومت که نظارت و تفسیر با تصرف موضوعی درست میشه. بستگی داره دلیل شما که آخرش مراد جدی چیه. سلمنا علا قول به اباحه بگو سلمنا، مراد جدی این است که معاطات لا یفید الا اباحه. اما با چه بیانی این مراد جدی تبه میگی؟ با این بیان که المعاطات لیس به بیئن، یا با این بیان که معاطاتی که بیئه اما این کوچولو بچه کوچولو موچولو ته کاریه بیعه، این برادر بزرگه نیست تو باب بیع. عربای ضرب المثلی دارن، میگن این بچه زن دومه، یعنی دیگه قابل اعتنا نیست. این معاطاته، این مثل بیع وثیقه نیست، مثل اون تام 100% نیست. اما با چه لسانی اینو میگی؟ میخوای بگی اباحه میده، با لسان سلب بی میگی یا با لسان تصرف حکمی میگی؟ مثل لا تکرم الفساق میگی، قبول داری عالمه اما تصرف تو حکمش میکنی، میگی لا تکرم. اونو گفتی اکرم، میگی لا تکرم. اکرم العلماء لا تکرم اینا را، این تصرف و حکم فقط. یا اینکه میگه اکرم العلماء، این اصلا عالم نیست. شیخ میگه همه قائلین به قول به اباحه، قائلین به قول به ملک متزلزل، قائلین به قول به ملک لازم مطلقا یا به شرط، همه قائلین، هیچ کس نمیتونه تو این جنب مخالفت کنه. که لسان ادله ما در باب بیع موضوعشون بیع عرفیست و موضوعشون معاتات میگیره، حکمشون متفاوته. یعنی ما تو حتی تو البیعان بالخیار که میخواد حکم خیار برای بیع اثبات کنه، به خاطر موضوع البیعان نیست که بیع 100%، از حکمش که خیاره ما میفهمیم که این بیعه 100%، و الا بی دائما استعمل فی معناه عرفی. با این مبنا شیخ تمام ادله را بیع عرفی میگیره. وقتی همه ادله بیع عرفی بشن، چه قائل به اباحه بشین تو حکمشون، چه قائل به ملک بشین تو حکمشون، اما چون موضوع دائما به عرفیه، موضوع معاتات را شامل میشه. این خلاصه حرف شیخ. لذا شیخ میگه بل احتمال الاول لا یخلو عن قوته. چرا؟ لکونها بیعا، معاتات بیع است. حالا ظاهرا علی القول بالملک، اگه گفتیم معاتات مفید ملک که دیگه واضحه که بیع است کما عرفتم من جامعه الماسل، اما علی القول بالاباحه، حتی اگه گفتیم معاتات مفید اباحه است، فلأنها معاتات لم و اما درست دارم میخونم؟ و اما علی القول بالاباحه فلأنها الفاقده للصيغه ما عبارتم چیز داره، پرش داره. بخونید عبارت رو برام یه بار. فلأنها الفاقده نداری؟
نه.
فلأنها فلأن درست شد. لم تثبت الا چی؟ لازم من بنویسم. لم تثبت الا فی المعاملت آم. درست شد. فلأنها اما على القول بالاباحه، حتی اگر بگیم معاتات مفید اباحه، فلأنها این اباحه لم تثبت این اباحه الا فی المعامله الفاقده للصيغه فقط، مگر در اباحه کجا ثابت شده جهت شرعی؟ در معامله ای که فاقده صيغه است، یعنی بیع است اما چون فاقده صيغه است حکمش اباحه. یعنی که الان شیخ میگه شارعه بیعی درست کرده، گفتم اون بیع عرفی من موضوع قرار میدم، حالا اگر ایطوری بود حکمش اینه پیش من، اگه ایطوری بود حکمش اینه پیش من، اگه اینطوری بود حکمش اینه پیش من، موضوع دائما بیع عرفیه. فلا تشمل این قول به اباحه، این معاتات الفاقده للشرط الاخر ایضا، حتی معاتات مفید اباحه در جایی که فقط صیغه نباشه، اما اگه سایر شروط نباشن دیگه معلوم نیست این معاتات مفیده اباحه هم باشه، باید حتما سایر شروط باقی باشن. خب تمام شد دیگه، میذاریم برای فردا. میخوام از اینجا به بعد وارد عرض کنم خدمت شما سایر عبارات فقها و احکام و شرایطی که برای بیمیاد یه چند تاشو با هم تحقیق کنیم، ببینیم معاتات پس باید چه شرایطی رو داشته باشه، بررسی میکنیم. مثلا علی محمد و آل محمد.
اینجا تطبیقش اینطور بود که اباحه رو گفته، یعنی از ناحیه حکم خارج کرده.
ما اباحه ببینید ما